بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. من یه صحبتی را از امام تو ذهنم بود که اشاره ای بهش بکنم تو این بحثی که داریم میکنیم با هم، و یکی دوتا صحبتم از حضرت آقا، و کم بحث رو بیاریم رو اینها که مشخص تر بشه بحث. من یه لحظه اون عبارت امام رو پیدا بکنم اینجا. سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان، زمان صبح 11 تیر 66، مکان تهران، جمارا. موضوع لزوم شناخت معنویات و معارف اسلامی. صحیفه امام جلد 20 صفحه 298. این عبارت رو ببینید، من اون قسمتیش که مهمه، حالا اولش خیر مقدم و تشکر میکنم و اینها، بعد امام میفهمند عرض من این است که تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند، نمیگه گفتن، میگه داشتن، این مهمه، انبیا داشتن و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است. خب کلمه معنویات انحراف توش میشه ایجاد بشه. عرفان اسلام است. در رأس همه این امور این معنویات واقع است، یعنی عرفان. که بعدن خاطرتون از سال 82 حضرت آیت الله جوادی تو کنگره اخلاق و عرفان امام فرمودن که این صحبتایی که شد و این مطالبی که گفته شد، اینا در مورد اخلاق بود. خیلی صحبتای نابی بود ها توی سخنران کنگره اخلاق و عرفان امام بود. فرمودن که ما در مورد عرفان امام نمیتوانیم صحبت کنیم، نه که نمیخواهیم، و هرچه گفتیم به افق آستانه عرفان نمیرسه. بعد شروع کردن تبیین کردن که حقیقت عرفان چیه و چرا این مطالبی که اینجا گفته شد به اسم عرفان، یعنی این کچتابیه ها، انحرافه، که نه بحثمون موضوعش همش آسیب، همش داریم منفی حرف میزنیم، تو مثبتایی هم داریم، اما چون موضوع بحثمون آسیب شناسی بوده داریم نظر نقدی. بعد اونجا تبیین کردن این رو. بعد امام میفهمن تشکیل حکومت هم برای همین است. البته اقامه عدل است. ببینید جمله را، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. بعدن یکی از آقایون مراجع اون موقع وقتی امام تفسیر سوره هم گفت که آقای آسد روح الله معروف این پیش اهلش سینه، من از بعض از علماء بزرگ قم این رو شنیدم، هم نه از کتاب ها خوندم، که مثلا خود ایشون انگار مثلا پیش اون مرجع درس میخوند اون موقع. گفته بود که آقا روح الله اون زمان کفریات ابن عربی میخوند و چه. بعدن با آقای عاشق عبدالکریم هم گفتن و آقای عاشق عبدالکریم ازشون دفاع کرد و مسئله ختم شد. بعد سوال کرده بودن که چی شد، گفت که با عاشق عبدالکریم گفته بودن که آقا روح الله دیشب شعر گفته برای رفتن به میخانه استخاره کنم. بعدن آقای عاشق عبدالکریم گفت که به ایشون بگید که در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست. بعدن گفته بود که وقتی میخواست نهضت رو شروع کنه به ما قول داده بود که دیگه ول کنه اونا رو، اما مثل اینکه نهضت کرد که مردم رو هم ببره سر سفره کفریات ابن عربی وقتی تفسیر سوره هم پخش شد. و حالا تفسیر سوره هم سال 58، الان سال 66، نامه به گورباچوف هم که سال 67 هستش. یعنی امام دست بر نداشته از اون چی که میدیده. این خط ربط مهمه، مستحضرید دارم چه عرض میکنم. تو اصولش هم که نگاه میکنید، وقتی آغازی ها شروع میکنه در مورد مثلا فیض منبسط و اینا استفاده کردنش تو اصول، امام عصبانی که میشه بهش میگه آقا بزرگوار، تو که اهل اینا نیستی چرا داری ازشون استفاده میکنی؟ یعنی مرز نگه میداره، غیر اهل رو جدا میکنه، اهل رو جدا میکنه، دعوت رو درست میکنه، سلایو. بعد میبینید مرحوم های پهلوانی رضوان الله تعالی علیه تو اول هم کتاب جمال آفتاب و آفتاب هر نظر که فارسیه، هم تو کتاب سر الاسرار که عربیه، مقدمش رو ببینید، میگه دو شخصیتی که در عصر حاضر با حفظ مراتب صلای عمومی دادن، با حفظ مراتب معنا داره دیگه، این قیود عند اهلهی معنا داره. بعد میگه امام علامه طباطبایی،
امام که خیلی ویژه تره تدریساش
لیکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. حالا ببینید، هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست، اینم معنا داره. یعنی بعدم حالا اون جلوی ایدفه افراطمون رو میگیره که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها و در به طور کنایه در بسیاری جاها فرموده. این رعایت هم آقایان باید توجه به این معنا داشته باشن که مردم را آشنا به معارف الهی کنن. اینو داره به خبرگانی میگه که توش مکتب تفکیکی هم نشسته. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهت معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از آن است. یعنی اون معنویات رو اهم میگم، بالا بود میگم معنویات، عرفان اینجا هم داره دوتا رو میگه، جدا میکنه. یعنی من حواسم به اخلاق هست، حواسم به عرفانم هست. بعد اگه دیدید امام شهدا رو تربیت کرد برای عرفان، هیچ حس وطن دوستی و وطن پرستی تو مردم تقویت نمیکرد. امام نمیگفت قیام میکنید، قیام لله، مملکت، مردم، اسلام. حتی شهید نظر میکنم به وجه الله، من به حال آنها قبطه میخورم. ببینید این، ببینید اصلش کوتاه نیومد هیچ وقت. ابو عبدالله هم کوتاه نیومد. ابو عبدالله هم گفت ترکت الخلقه ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا. یعنی مرز رو مستحضرید دارم چه عرض میکنم. اینکه امام حساس بوده که تا انقلاب میکنه تفسیر سوره هم بیاد مرز گذاری کنه، علت غایی رو درست کنه. حسن الان تمسک میکنم به بعضی از عبارتهای امام که مثلا امام فرموده بود که به شاه گفته بود که اگه مثلا آب و برق مجانی میکردی من کاری بات نداشتم و چرا ای تو اینا هست دیگه. خب برید، من به دوستان گفتم برید 40 حدیث به صحیفه امام ببینید. امام وقتی انقلاب میکنه سال 58 به مردم میگه که مبادا به این فکر کنید که حالا انقلاب کردیم چرا آب و برق رایگان نشد. اگه به اینا نگاه کنید نهضت انحراف پیدا میکنه، ما برای اینا انقلاب نکردیم. افق رو نگه میداره، بعد میگه حالا ما باید برای اینا هم تلاش کنیم. الان هم چی میگه؟ میگه الان خود که بدتر گفت، نه جلسه با علما، میگه حتی اقامه عدل و حکومت غایت میانیه. اینه حتی الاسلام هو الحکومه که تو کتاب المبین میگه، داره میگه او غایت میانیه، غایت اصلی لقاء الله،
هدف نیست
مثلا. خیلی جمله. حالا البته بعضی وقتا ما از اینا استفاده مثلا متوسط میکنیم ها، یعنی تفسیر موضوعی از سیاق بحثو خارج میکنیم، میگیم بله امام هم گفت مثلا فلان مطلب حالا میانیه، بعد کلمت و حق یراد و بل باطل میشه. یعنی حواسمون رو بدیم، امام اینو برای علما میگه نه برای عوام. نمیریم به عوام بگیم مثلا عدالت نمیخوایم، یا مثلا کار به بحثای چیز ندارم. اون روزی که اتفاق افتاده اینا رو میگم از بحث فاصله بگیریم، میگم حواسمون باشه که انحراف ایجاد نکنیم، یه دفعه دفاع کمونیستی از دین نشه. یه دفعه اونم اقد لقاء الله لخت و عریان نگیم که بگن اینا نه کار به عدالت دارن، نه کار به معیشت دارن، نه کار، یعنی افراط و تفریط. اما امام ریل گذاریشون، اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، هم از جهت عرفانی که بالاتر از آن است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری. و البته آقایان میدانن این را، در عین حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک میبینید که قرآن در بعضی جا برخلاف آن چیزی که در بین مثلا هیئت دانهای سابق بوده است برخلاف آنها میگوید. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده با صراحت. بعد امام شروع میکنه بحث سماوات و کواکب و حیات و اینا را هم اینجا مثال میزنه، بعد میگه به همه بگید برن رو قرآن کار کنن. به همه. من اول خطش رو معلوم کرد. قرآن عنایت به طبیعت نداشته. عنایتش به غیب بود، اما معذالک اینا را هم گفته. اینا هم قابل استفاده است. بعد دوباره اینا رو که میفرماید میرسد به اینجا. از این جهت ما باید همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق هیچ نبوده است نظیرش، اصلش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمان به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید در آیات شریفی که مربوط به معنویات و عرفان، و عرض میکنم که سلوک، حالا از عرفان از نظریش به تو عملی، سلوک و این طور چیزهاست در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشه. این تعبیر باز دقیقه ها، امام یعنی عنایتش به عرفان ها بوده. اینطور عرفان یعنی انگار یه عرفان قرآن داره، یه عرفان هم دیگر غیر قرآن. این تعبیر مفهوم داره. اینطور فلسفه داشته باشد، منتها از باب اینکه ما عقب بودیم و عقب هم هستیم نمیتوانیم اینطوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم آنطور بگوییم. همونیه که جلسه آخر تفسیر سوره هم امام میگه. امام میگه حرف فیلسوف و عارف و قرآن یکیه، لکن اونا توان بیان قرآن، قرآن یه طوری گفته دعوا نشه، اما اونا نمیتونن یه طوری بگن، دعوا نشه دعوا میشه، زبانشون متفاوت. بعد مثال امام میزنه به انگور و اذن و عنب که میگن، مثالشو دیدید دیگه، که سه نفر بودن گفتن چی بخوریم نهار، بعد یکی گفت انگور، یکی گفت اوزن، یکی گفت عنب، بعد یکی که عارفه به همه لغات گفت دعوا نکنید با هم، ستاتون یه چی دارید میگید. بعد میگه مثال دسته های اسلامی اینطوری. همینقدر میدانیم که باید همتمان را صرف کنیم تا آنقدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا آن اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم. معارف اسلامی بسیار غنی است، بسیار بزرگ است و باید این را فهمان. مثلا در این حالی که توجه به مادیات نبوده است و عمده نظر روی معنویات است، معذالک برخلاف هیئت بطلمیوس قرآن میگه که تمام ستاره در آسمان پایین واقع شده است. نازیر نسما دنیا. بعد امام اینا رو باز مثال میزنه، سماع دوم و اینها رو که ما نمیفهمیم، که حالا اینجا باید حرفای علامه رو بخونیم، که علامه میگه قرآن به سماع دوم به بالا میگه ملأ اعلا، بعد میگه ملأ اعلا دستبرد شیطان خارجه، بعد میگه لا یستمعون الی الملأ اعلا و یقذفون من کل جانب. بعد علامه از ملأ اعلا نبوت رو درست میکنه تازه تو المیزان، بعد حقیقت وحی رو توضیح میده با همین سیر، که میتونه یک کسی نبی باشه لکن جبرئیل رو در خواب ببینه. امامت از اول بیداری شروع میشه، حقیقت امامت در مقابل حقیقت نبوت. اینا معارف انسان شناسیه دیگه، که حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه الصلاه و السلام قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابا افعل ما تو عمر، امر بوده، پس اون خواب وحی بوده، افعل ما تو عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، که این صابرین اسماعیل مقام امامته، فرق هدایت عادی و هدایت به امر که توی سوره انبیاء علامه میاره. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا آیه جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لم جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون و كذلك نور ابراهيم ملكوت الدكه يكون من الموقنين. بعد اینجا اسماعیل میگه ان شاء الله فلما اسلم دو تا تسلیم شدن فنا و تله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. بعد علام میگه اینجا نوع امامت، لذا قرآن میگه و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، آخرین مساله ذبح اسماعیل بود دیگه، قال اني جاعلك للناس اماما، لذا نبوت با مقام خلوص همراهه، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. امامت بالاتر از خلوص با مقام احسان شروع میشه. این حرفای علامه است در المیزان، قشنگ اینا رو درست میکنه که او روی سکه امام. ما حالا این جلساتی که داشتم در مورد هماهنگی نظام فکری امام علامه تو اسلام انسان شناسی، از اول شروع کردم از سورت الوجودش وجود ربطش، هی پله پله دارم بیارم نشون میدم عبارت امام عبارت علامه، عبارت امام عبارت علامه، این دوگانگی های متوهم به این بره. امام اینها رو میگه، بعد دوباره بهم میگه اگر انسان معارف اسلامی را داشته باشد و حقیقتا مؤمن به معارف اسلامی باشد، دیگر اختلاف پیدا نخواهد شد بین دستجات، ثمره سیاسی میگیره ازش. البته اختلاف رأی هست، اما اختلاف اساسی که بخواد این دسته دسته دیگر را محکوم کند یا فرض کنید که توهین کند آن دسته دسته دیگر را، این برای این است که ما ضعیفیم در ایمان. حالا ببین مشکلات روزمون رو داره. میخوام بگم پس ما خلاصه کنم، این عبارت امام رو ما داشته باشیم، ما باید به سمت عرفان اجتماعی بریم.